بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ضرورت پرداختن به مبانی فکری و اعتقادی است. پرسش این است که تا چه اندازه پرداختن به مباحث بنیادین اعتقادی یا مبانی نظری و فلسفی و کلامی اعتقادی ضرورت دارد؟ و آیا بهتر نیست به جای صرف وقت در این گونه مباحث فلسفی و کلامی مستقیم بریم روی مباحث عملی و کاربردی که در زندگی انسان نقش تعیین کننده داره؟ می‌دانیم که وجه تمایز انسان از دیگر جانداران، چنان که حکما گفتند از قدیم، قوه عاقله اوست. گیاهان نفس نباتی دارند که ویژگیش رشد و تولید مثل و تغذیه است. حیوانات نفس حیوانی دارند که علاوه بر ویژگی های نفس نباتی دارای احساس و حرکت هست. انسان نفس ناطقه داره که علاوه بر داشتن مزایای نفس نباتی و حیوانی دارای قدرت عقلانی است، از عقل برخورداره و انسان رو حیوان ناطق تعریف کردند، rational animal. بنابراین انسان بودن انسان به برخورداری از قوه عقله اوست و مهمترین سرمایه انسان عقل انسانه. اعتقاد و زندگی بدون عقلانیت رنگ انسانی نداره. زندگی بدون عقلانیت با زندگی حیوانی تفاوتی نداره و البته صرف داشتن عقل کافی نیست. اونچه مهم است به کارگیری عقل، استفاده از عقل. از اینجاست که تفکر اهمیت پیدا میکنه. تفکر در واقع به کار گرفتن عقل. عقلانیت مقتضاش این است که ما در جستجوی حقیقت باشیم، حقیقت رو بشناسیم و بر اساس حقیقت زندگی کنیم. جستجوی حقیقت، شناخت حقیقت و زندگی بر اساس حقیقت، این مقتضای عقلانیت. عمل عقلانی اساساً با عقلانیت نظری ارتباط داره و محصول و مولود آنه. تفاوت عمل عقلانی و غیر عقلانی در همین، عمل عقلانی ریشه داره در عقلانیت نظری. خب ما در هر لحظه از لحظات عمرمون هست، در بسیاری از زمانها با انتخاب و عمل سر و کار داریم. انتخابی ارزش داره که مبنای عقلانی داشته باشه و عملی ارزش داره که بر اساس عقلانیت باشه. هدف زندگی، ارزش زندگی، معنای زندگی در گرو انتخاب و عمل عقلانیه. بنابراین عقل ستون فقرات حیات انسانیه. تفکر، خردورزی اساس هست در انسانی بودن اعتقاد، باور، گرایش و انتخاب و عمل. تفکر هم یعنی بررسی آرا، دیدگاه ها، اندیشه ها برای رسیدن به حقیقت. آزمودن نظریات، آزمودن اعتقادات، آزمودن باورها، آزمودن البته به روش استدلالی، بر پایه استدلال، بر پایه سنجش منطقی. این جمله معروف سقراط رو همه شنیدیم که در دفاعیش در دادگاهی که برای محاکمه سقراط تشکیل شده بود و متهم بود به اینکه جوانها رو گمراه کرده و خودش دارای عقاید فاسده، سقراط اونجا گفت که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. یعنی کار من بحث و گفتگو و تفکر عقلانیه و موضوع این بحث و گفتگو هم آزمودن در واقع حقایق. An unexamined life is not worth living. An unexamined life، زندگی نیازموده، یعنی فکر و رفتار و انتخاب و عملی که بر پایه سنجش خردمندانه نباشه، این ارزش نداره، این رنگ و بوی انسانی نداره. خب این حکایت رو در کتاب آپولوژی افلاطون نقل شده، میتونیم ببینیم. اینکه ما چگونه باید زندگی بکنیم، چه باید بکنیم تا به بیشترین خیر و خوشی و سعادت برسیم، این تنها راه یافتن پاسخ به چنین پرسشی تأمل و تفکر در همون مبانی اعتقادی است. مهمترین انتخابی که ما در زندگی میکنیم انتخاب مکتب فکری، مسلک فکری و راه زندگی است. بدون انتخاب یک جهانبینی درست، زندگی و عمل درستی نمیتونیم داشته باشیم. خب مکتب و جهانبینی و اعتقاد درست اینگونه نیست که حاضر و آماده در اختیار ما باشه. این رو هر انسانی باید بره کشف کنه. مکتب‌های مختلفی به ما عرضه میشه، صورت‌های گوناگون مکتب‌های الحادی، ادیان مختلف، یهودیت، مسیحیت، اسلام، آیین هندو، آیین بودا، ادیان دیگر. هر یک از این ادیان فرقه‌های مختلف دارند. در هر فرقه‌ای ممکنه که دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون باشه. چگونه میتونیم از میان اینها یکی رو برگزینیم؟ آیا راهی وجود داره جز این که بریم در باب اون مسائل بنیادین عقلانی بیندیشیم؟ چاره ای نداریم جز این که با تفکر و خردورزی و انتخاب عقلانی و بررسی دقیق دعاوی راه دیگری ما برای انتخاب عقلانی مکتب و مسلک فکری نداریم. انتخاب دین هم همینطوره. ما یا باید دین رو به طور تقلیدی از دیگران بپذیریم، یا باید بر اساس هوا و هوس دینی رو، آیینی رو انتخاب بکنیم، یا نادانسته و بر پایه جهل باید چیزی رو بپذیریم، چیزی رو بپذیریم که دلیلی و جتی بر درستی و برتری اون نسبت به مکتب‌های رقیب نداریم. خب هیچ یک از اینها عقلانی نیست، هیچ یک از اینها قابل دفاع منطقی نیست و وجدان انسانی رو اقناع نمی‌کنه. چاره‌ای نداریم جز انتخاب عقلانی. بنابراین ما مسئولیم از حد اکثر امکانات و توان ذهنی خودمون استفاده بکنیم در راه شناخت حقیقت. ما چاره ای نداریم در زندگی جز این که به یک دسته باید و نباید ها عمل بکنیم، یک راهی رو در زندگی در پیش بگیریم، یک ارزش هایی رو پایبند باشیم. خب در این که چه باید بکنیم، چه باید کرد، مستقیما ارتباط داره به برخی مباحث نظری. چه باید کرد مستقیما مرتبط است با اینکه من کیستم، در چه جهانی زندگی میکنم، سرانجامم چیست، سعادتم در گروه چیه. اگر پاسخی برای این گونه پرسش ها نداشته باشم، نمیدونم چه باید بکنم، چه مسیری رو در زندگی باید طی بکنم، چه هدفی رو باید تعقیب بکنم. حالا اگر از هر طریقی ما یه مبانی اعتقادی رو پذیرفتیم، اگر اینها رو با تفکر دقیق عقلانی نیازموده باشیم، با کمترین تردید و تزلزل در اعتقاد در عمل ما هم توقف و تزلزل پیش میاد. کسی ممکنه که بسیار دقیق پایبند باشه به احکام شریعت، اما با طرح شبهه‌ای درباره مبانی و هدف و اصول اعتقادی ممکنه متزلزل بشه و عمل او دیگه مانند گذشته به آسانی امکان ادامه نداشته باشه. هرچه پایه‌های اعتقادی شخص محکم‌تر باشه، با دلگرمی و امید و نشاط بیشتری عمل می‌کنه. نسبت مستقیم هست بین ضعف و قوت اعتقاد با سستی و نشاط در عمل. با شک در مبانی عمل به فروع توجیه عقلانی نداره. بنابراین ما هم در اینکه باید راه زندگی و هدف زندگی خودمون رو بشناسیم نیازمندیم به بررسی مبانی و اصول اعتقادی، هم برای اینکه راهی رو که انتخاب کردیم با دلگرمی و امید و نشاط ادامه بدیم، نیازمندیم به تفکر در اصول و مبانی، و هم در مواجهه با پرسش‌ها و شبهاتی که پیش میاد. خب در میان اصول نظری بعضی مهمترند، بعضی جنبه زیربنایی تر دارند نسبت به بعضی دیگر، مثل مسئله خدا، مثل مسئله حیات پس از مرگ، وحی و نبوت. اینها مسائلی هستند که دقیقاً به هدف زندگی، سبک زندگی و اون چه انسان باید در زندگی تعقیب بکنه ارتباط دارند، و اینها همون مسائل بنیادین فکری هستند، مبدأ و معاد و شیوه زندگی در این عالم و نحوه زیستن. بعضی از مباحث دیگر هست که جنبه مقدماتی دارند، خود اونها جز اصول اعتقادی نیستند، اما ما برای اینکه اصول اعتقادیمون رو بشناسیم، بررسی بکنیم، تثبیت بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، به اون مقدمات نیاز داریم، مانند مباحث معرفت شناختی، مباحث منطق، مباحث روش شناسی. خب با چه روشی باید اصول اعتقادی رو اثبات کرد؟ از چه راهی و از چه ابزاری باید استفاده کرد در این مسیر؟ چه روش هایی برای شناخت معتبرند و چه روش هایی معتبر نیستند. اینها مباحثی است که در معرفت شناسی به اونها نیاز داریم. بنابراین معرفت شناسی به عنوان مقدمه برای بحث از مبانی اعتقادی لازم میشه. خداشناسی، الهیات اساس در واقع این مباحث اعتقادی است. دنیای با خدا و عالم بدون خدا بسیار متفاوته. اگر خدایی در جهان باشه بسیار فرق خواهد کرد با وقتی که کسی چنین اعتقادی نداشته باشه. برای اینکه مباحث خداشناسی رو سامان بدیم، به طرح پاره‌ای از مباحث هستی شناسی نیاز پیدا می‌کنیم. یعنی اونچه که در فلسفه به عنوان فلسفه اولا متافیزیک یا مابعد الطبیعه گفته میشه، مقدمه در واقع بحث الهیات و خداشناسی است. برای اثبات وجود خدا، برای شناخت صفات خدا، ناچار میشیم مباحث هستی شناسی رو طرح کنیم. حوزه دیگر از مباحث بنیادین انسان شناسی، خود انسان در واقع موضوع شناخت هست. من باید خودم رو بشناسم، بدانم چیستم، کیستم، تا بتونم چگونه زندگی کردنم رو طراحی بکنم. مسئله دیگر دین شناسی، در واقع شناخت وحی، شناخت نبوت. اگر به دین معتقد باشم، اگر به وحی معتقد باشم، خب زندگی و ارزش‌ها رو باید بر پایه آموزه‌های دین تنظیم بکنم. و اگر اعتقاد نداشته باشم، خودم باید با عقل انسانی راه زندگی خودم رو تعیین بکنم. بنابراین شناخت دین، شناخت حقانیت دین و بحث نبوت اهمیت پیدا میکنه. و بالاخره بحث فرجام حیات انسان، فرجام شناسی، عاقبت انسان و سرنوشت نهایی انسان از مباحث کلیدی و بنیادی است که همون بحث معاد هست. بنابراین مباحث بنیادین، چه مباحث بنیادین فلسفی و کلامی، امهاتش همون مباحثی هستن که در اصول دین مطرحند و سایر مباحث جنبه مقدماتی دارن برای اون اصول، یعنی توحید، نبوت و معاد در واقع اصلی ترین مباحث بنیادین هستند که اعتقاد و عمل انسان رو سامان میدن. و برای طرح خود این مباحث ما به یک دسته مباحث مقدماتی نیاز داریم، مانند مباحث معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی و مانند آن. البته این گونه مباحث تابع تغییرات زمان هست، این اون مباحث مقدماتی. مثلا در گذشته مباحث معرفت شناسی مانند امروز مطرح نبود برای مردم، برای همین این شاخه از فلسفه چندان مورد توجه نبود و شکل نگرفته بود. یا بحث تعارض علم و دین یا مناسبات علم و دین اونگونه که امروز مطرحه، در گذشته اصولا زمینه برای طرحش نبود. بنابراین بسیاری از مباحث بنیادین تابع زمان هست و با تغییر زمان اون بحث ها تغییر می کنند و بحث های جدیدی مطرح میشه. خب اینها پرسش هایی است که اینها مباحثی است که نمیتوان به سادگی از کنار اونها گذشت. اصول دین رو به سادگی نمیتوان از اسر گذشت و تنها به فروع پرداخت. اون فروع فرع بر این اصول هم و شاخه های این درختم، این درخت تنه ای داره، ریشه ای داره، ساقه ای داره و شاخه هایی داره و مجموع این درخت رو باید شناخت، مجموع درخت دین رو باید شناخت و البته باید از ریشه شروع کرد و به تدریجا به فروع رسید. خب اون چه گفتیم مقتضای تحلیل عقلی است، مقتضای خرد انسانی است. اما در کنار این می‌دانیم که در تعلیمات اسلامی، در قرآن کریم بر این موضوع بسیار تأکید شده. شاید هیچ کتاب آسمانی، نه شاید، قطعا هیچ کتاب آسمانی همچون قرآن بر تفکر و تعقل و انتخاب عقلانی تأکید نکرده. چند تا آیه رو فقط به عنوان نمونه ذکر می کنم. فراوانند این گونه آیات. آیه 190 و 191 سوره آل عمران: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خب در آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز برای خردمندان نشانه هایی است. همون کسانی که یاد خدا می کنند وقتی که ایستادن، وقتی که نشستن، وقتی که بر پهلو دراز می کشن و تفکر می کنند در آفرینش آسمان و زمین و سخنشان این است که خدایا تو این جهان را باطل نیافریدی. سبحانک فقنا عذاب النار. خردمندان کسانی هستند که در خلقت آسمان و زمین می اندیشند، فکر می کنند و در کنار اون فکر، همراه با اون فکر، اهل ذکر هستند و این فکر و ذکر آنها رو می رساند به معناداری جهان، معناداری هستی، معناداری حیات. ما خلقت هذا باطلا. اینکه انسان برسد به اینکه عالم، آفرینش باطل نیست، این حاصل اون فکر و ذکر است و این تفکر در واقع بنده رو با خداوند متصل میکنه، پیوند برقرار میکنه و بنده از خداوند سعادت و نجات خودش رو میخواد. سبحانک فقنا عذاب النار. چگونه میشه بهتر از این در باب اهمیت تفکر سخن گفت؟ نمونه دیگر آیه 7 سوره روم هست. می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. خب کسانی هستند که اینها تنها به ظاهری از حیات دنیا توجه دارند و از جهان آخرت غافلند. در واقع مذمت می کند کسانی که سطحی نگر هستند، به باطن و عمق عالم نمی اندیشند. شبیه این از این جهت آیه 105 سوره یوسف است: و که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار بر آیات و نشانه های حق در آسمان ها و زمین می گذرند اما از آن روی می گردانند. خب در این آیه هم باز مذمت می کند و قرآن کریم کسانی رو که با سطحی نگری، با غفلت با عالم مواجه می شن. آیات خدا رو می بینن اما توقف و تأمل در آن نمی کنن. و فراوان است آیاتی که در اونها به تفکر، تعقل، تدبر سفارش شده و مذمت شده از کسانی که اهل تفکر و تعقل نیستند. روایات اسلامی هم فراوان است در زمینه توصیه به تفکر، مطالعه، تعلم، به خصوص در باب امور اعتقادی و به ویژه در باب توحید و خداشناسی. حدیث معروف هست که طلب علم رو فریضه میدونه، واجب میدونه و در رأس علوم علم توحید است. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام است که فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم ولنعموا بمعرفت الله جل و عز و تلززوا بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنان مع اولیاء الله ان معرفت الله عز و جل آنس من کل وحشت و صاحب من کل وحدت و نور من کل ظلمت و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سوء. اگر مردم می دانستند که شناخت خدا چه ارزشی دارد، هیچگاه چشم به نعمتهایی نمی دوختند که خداوند به دشمنان داده است و دنیا در نظرشان فروتر می شد از آنچه زیر گام خود به مالند و پایمال کنند. به شناختن خدای عزوجل کامیاب می شدند، همچون کسی که در گلستانهای بهشت با دوستان خدا به سر برد. براستی که معرفت خداوند عزیز و جلیل آرامش دهنده از هر حراسی، یار و همدم در هر تنهایی، چراغ فروزان در هر تاریکی، نیرو بخش در هر ناتوانی و درمان برای هر دردی است. خب البته این نوع معرفت تنها معرفت حصولی عقلی فکری نیست، اما معرفت عقلی قطعا مقدمه رسیدن به چنین معرفتی است، یعنی اون معرفتی که باعث انس انسان با خدا بشه و نور بشه در قلب انسان و همدم انسان بشه در تنهایی و چراغ انسان بشه در تاریکی. آغاز این معرفت قطعا با معرفت عقلی و نظری است. بگذارید به یکی دو حدیث کوتاه دیگر هم اشاره بکنم. خب امام صادق درباره فضیلت نماز که ستون دینه می‌فرماید که ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه. خب نماز بسیار اهمیت داره، بسیار ارزشمنده، اما ارزش نماز بعد از ارزش معرفته. ارزش معرفت و به ویژه معرفت الله اساس هست، مبناست. اگر از فضیلت نماز سخن گفته میشه، هیچگاه معنای این نیست که فضیلت نماز هم پایه فضیلت معرفت الله هست، چون که باز از حضرت رسول نقل شده که فرمود اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. تفویض الامر الهی، نخستین علم شناختن خداست، مقدم بر همه علوم علم خداشناسی است. و این علم البته باید به اینجا منتهی شود که انسان امور رو به خداوند تفویض بکنه، یعنی باید این توحید کامل بشه. اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده. خب این توحید چگونه حاصل میشه؟ این معرفت چگونه حاصل میشه؟ راه تحصیلش تفکر است، تعقل است و پرداختن به همون مباحث بنیادین و اعتقادی. دست کم آغاز این معرفت با تفکر و تعقل هست، و اگر این تفکر و تعقل همراه با ذکر و همراه با طهارت باشه، تدریجا منتهی میشه به معرفت شهودی. بنابراین نیاز چندانی نیست که ما در اهمیت پرداختن به مباحث اعتقادی سخن بگیم. طالب علم که دنبال شناخت علوم انسان و علوم اسلامی است، خب این نباید تمام عمرش رو صرف شناخت فروع بکنه و از اصول دانش کافی نداشته باشه. علم او درباره اصول در حد مردم عادی باشه. این پذیرفته و پسندیده نیست. بدون شناخت اصول فروع هم به درستی شناخته نمی شود. یعنی تنها با شناختن و مطالعه و تحقیق در فروع دین انسان اسلام شناس نمی شه. فروع اند. پس از اصول باید شناخته بشن و از اصول باید معرفت رو آغاز کرد، شناخت رو آغاز کرد. امروزه شما بسیار گاهی میشنوید از کسانی که به پرداختن به مباحث بنیادی اعتقادی رو جدی نمیگیرن و یا حتی در باب اون منتقد هستند. خب اینها معمولاً از یک شکاکیت در معرفت شناسیشون این سخنشون، این فکرشون برخواسته، چون در معرفت شناسیشون به شکاکیت رسیدن و به اینجا رسیدن که نمیتوان مسائل بنیادی رو حل و فصل کرد. بنابراین نباید درباره اون مباحث وقت بسیار گذاشت، باید رفت سراغ عمل. مسائل متافیزیکی چندان ثمره عملی ندارند. خب از اون چه گفتیم بطلان این گونه سخنان آشکار میشه. عمل رو نمیتوان مستقل از نظر ارزش داد. عملی عقلانی است که بر پایه نظر عقلانی باشه. تا ندانم کی هستم، چیستم، کیستم، در چه جهانی زندگی میکنم، چگونه میتونم مسیر زندگی خودم رو، هدف زندگی خودم رو تعیین بکنم؟ مگر اینکه مراد از عمل فقط عمل برای رفع نیازهای مادی باشه، در همون حدی که برای حیوانات مقدور و ممکنه. اما اگه بخوایم فراتر بریم به چیزی ورای خوردن و آشامیدن و تمتعات دنیا بیندیشیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه مسائل اعتقادی بنیادی رو جدی بگیریم. البته باید توجه داشت، ما اینجا بسیار تأکید کردیم که معرفت رو باید از مسائل بنیادین شروع کرد و مباحث بنیادین رو باید جدی گرفت، اما نباید در مباحث بنیادین متوقف بشیم هیچگاه. یعنی در مباحث نظری نباید توقف بکنیم و تمام عمرمون رو صرف اون مباحث نظری بکنیم و نوبت به مباحث عملی و خود عمل نرسه. بنابراین اگر بزرگانی در این زمینه سخن گفتند و گفتند که نباید در مباحث نظری متوقف شد، مرادشون توجه نکردن به اون مباحث نیست، نپرداختن به اون مباحث نیست. مراد اینه که در اون حد توقف نکنیم، از نظر به عمل برسیم. همونطور که عمل بدون نظر سست و بیمبناست، نظر بدون عمل هم ابتر است، بی نتیجه است. نکته دیگر این است که در مباحث بنیادین به بهانه مباحث بنیادین نباید مباحث بی ربط یا مباحثی که ربط روشن و مستقیمی با سعادت انسان ندارند بسیار درگیر شد. برای سوالهای بی ربط نباید انسان معطل بمانه، باید دنبال مباحثی باشیم که ثمره ای داشته باشند. پرسش در باب جهان، در باب موجودات، در باب هستی فراوان است. اونچه مهمه در اینجا شناخت اولویته. من باید دنبال پاسخ به چه پرسش هایی باشم. هر پرسشی ارزش صرف وقت نداره، اولویت نداره. اگر بودا مثلا گفته که من دنبال مباحث متافیزیکی نمیرم، بلکه دنبال این هستم که راه نجات و سعادت و رهایی از رنج رو پیدا بکنم، شاید مرادش همین بوده، یعنی پرداختن به پرسش هایی که تأثیری در سعادت و شهامت انسان نداره اتلاف وقته. اما پرداختن به راه سعادت، راه رهایی، راه نجات از رنج بدون یک نظام فکری، بدون یک جهانبینی، بدون یک هستی شناسی و انسان شناسی امکان نداره. مثال معروفی از بودا نقل میکنه که اگر کسی مثلا تیر بخوره خب و خونش جاری بشه، در اون لحظه اون چه مهمه اینه که ما بریم زخم او رو ببندیم، جلوی خونریزی رو بگیریم. اما اگر این کار رو نکنیم و به جای این بنشینیم در باب اینکه اون تیر از کجا آمد و از چه جنسی بود و چه ابعادی داشت، راجع به این چیزا بحث بکنیم و مریض رو به حال خود رها کنیم، این گونه بحث ها باطل و ابلهانه است. خب این مثال در واقع نفی نمی کنه پرداختن به مباحث بنیادی رو، این مثال نفی می کنه پرداختن به مباحث بی ربط رو، و این سخنیست که هر عاقلی قائل به اونه. یا مثلا گاهی تمسک میشه به ابیاتی از مثنوی مولوی برای اینکه مباحث عقلی و نظری رو بی اعتبار و بدون اهمیت نشان بدن. اونجا هم این در واقع استشهاد نارواست. حکایتی رو مولوی نقل میکنه، میگه آن یکی زد سیلی مر زید را، حمله کرد او هم برای کید را. یکی اومد سیلی زد به زید و زید هم رفت که در واقع مقابله کنه با او. گفت سیلی زن سؤالت میکنم، پس جوابم گوی وانگه میزنم. و بلد قبل از اینکه بزنی به این سؤال من جواب بده. بر قفای تو زدم آمد تراق، یک سؤالی دارم اینجا در وفاق. این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ این صدایی که از این زدن من بر بناگوشت برخاست، آیا این یا بر پس گردنت، آیا این صدا از پس گردنت بود یا از دست من بود؟ گفت از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. این که آیا این صدا از قفا بود یا از دست، این مال آدم بی درده. اونی که سیلی خورده و درد داره این سوال برای او اهمیتی نداره. خب این حکایت داره به ما میگه دنبال پاسخ به سوالات بی ربط نباید بود، نه دنبال پاسخ به هر سوالی. فکر، تفکر، تعقل باید در موضوعی باشه که ثمره داشته باشه، نتیجه داشته باشه. و اولویت در اینجا بسیار اهمیت داره، شناخت اولویت، وگرنه بسیاری از مباحث نظری هست که حل اونها بسیار دشواره، بسیار فکر و اندیشه میبره، اما پس از حل اونها هم ما گامی برای سعادت خودمون بر نداشته ایم، یعنی تأثیری نداره در سعادت ما. مولوی از این تعبیر میکنه به عقده سخت بر کیسه تهی، گشودن عقده سخت بر کیسه تهی، عقده را بکشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی، در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بکشاده گیر. فرض کن این سوالات و پرسش ها رو پاسخ دادی، خب ثم ماذا؟ به جای حل این گونه پرسش های بی حاصل و بی ربط، برو سراغ اون مباحثی که سعادت و حیاتت در گرو پاسخ به اونهاست. عقده ای کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیک بخت. این مهمه، اما اینکه آیا ابعاد عالم متناهی است یا نامتناهی، آیا ماده به اجزاء لایتجزا منتهی میشه یا به اجزایی منتهی میشه که تجزیه پذیرند، خب اینا در سعادت و شقاوت انسان نقشی ندارند. حل این اشکال کن گر آدمی، اینکه بدانی که تو خسی یا نیکبخت، این رو حل کن اگر انسانی. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. خودشناسی بسیار مهمتر از شناخت جواهر و اعراض و تعریف اینها و حدود و خواص اونهاست. خب بنابراین این سخنان به معنای آن است که در معرفت جویی و حقیقت جویی باید دنبال حقایقی باشیم، اولویت رو باید به حل مسائلی بدهیم که در سعادت ما نقش کلیدی دارند، و مباحثی که طرح اونها و حل اونها گرهی از کار فروبسته ما باز نکنند، ارزش صرف عمر و صرف وقت ندارند. بنابراین کوتاه کنم سخنم را که ما گریز و گزیری نداریم از اینکه مباحث بنیادین اعتقادی فلسفی و کلامی رو به ویژه در محورهایی که عرض کردم، در عمدتاً در اصول دین، توحید، نبوت، معاد و مباحث مرتبط با اینها و اونچه که مقدمات اینها رو تشکیل میده، این گونه مباحث رو باید جدی بگیریم، منتها در این مباحث نباید متوقف بشیم و در این مباحث باید در جستجوی اون گمشده نهایی خودمون باشیم، یعنی راه سعادت، هدف غایی حیات انسان و اینکه چگونه میتوان به اون هدف رسید. و بنابراین تعقل صحیح به تعبیر قرآنی وقتی است که این تعقل صحیح به ایمان و عمل صالح منتهی بشه، که ایمان و عمل صالح به فلاح و رستگاری و سعادت انسان منجر میشه. الحمد لله رب العالمين.